ما هفته گذشته خلقت آدم و اتفاقی که افتاد، قصه ابتدای قرآن، اتفاقی که بین ملائکه و حضرت آدم و خداوند رخ داد که همون یک بار هم آمده در قرآن رو مرور کردیم و عرض کردیم که خب طبیعتاً وقتی حضرت آدم اون اسماء رو یاد گرفت و به ملائکت الله عرضه کرد و ملائکه فهمیدن که باید ولایت آدم رو بپذیرن، موضوعاتی از عالم غیب بود. اما چون بعدش خداوند فهمد که نگفتم به شما که اعلم و غیب از سماوات و الارض، من یه چیزایی از غیب می، یعنی اون اسماء یه چیزای عادی نبود که به حضرت آدم خداوند یاد داد، چیزایی بود که ملائکه هم خیلی خبر نداشتن ازش. این فرمایش مرحوم علامه طباطباییه. خب و سوال کردیم که آیا علم میتونه اینقدر فضیلت برای انسان بیاره؟ یعنی صرف این که من چیزی را دانستم مسجود ملائکت الله بشم؟ پاسخ اینه که خیر، اون اسمایی که خداوند به آدم یاد داده به جان آدم نشسته و ملائکه فهمیدند که آدم توانایی عمل به این علم رو داره، ولی علم خالی خیلی به درد بخور نیست. یه نفر رفته بود پیش یه حاج آقایی، میگه حاج آقا این خانم من نماز نمیخونه، هر چی بهش میگم گوش نمیده. حاج آقا خوب یه خورده از فواید نماز براش بگو. نماز برای جسم خاصیت دارد، برای رزق خاصیت دارد، برای روزی، برای برکت، برای صحت، برای نور، برای آخرت، برای نمیدونم چی. اینم رفت و یه هفته بعد اومد گفت حاج آقا من گفتم اینا رو ولی خانمم نماز نمیخونه. خب یه خورده از مضرات ترک نماز بهش بگو، اگه نماز رو ترک کنی اون بر چه بلایی سرت میاد، این بر چه بلایی سرت میاد، چقدر سیاه میشی، چقدر برکت از زندگیت میره، سخت جان میدی تو قبر، نمیدونم چه اتفاقی میفته، اون طرف اول ما یحاسبه و الصلات، هیچی ازت قبول نمیشه، جهنم میری، اصلا فرصت محاسبه دیگه با کل تو جهنمی و از این حرفا. هم رفت و بعد یه هفته اومد گفت حاج آقا من هر چی میگم خانومم جواب نمیده، نمیخونم. حاج آقا گفتش که خب حرف حسابش چیه؟ که حاج آقا به من میگه که اگه تو بخونی منم میخونم. این خودش نمیخونده، میخواسته خانومش رو قانع کنه که تو باید نماز بخونی، اگه تو میخونی من میخونم. حالا این اگر ما قرار باشه که در مورد موضوعات دینی اینجایی حرف بزنیم بگیم و بشنویم و عملم نکنیم، که این فضیلتی نیست، بلکه باری به دوش ماست. چاره ای هم نداریم، مجبوریم بدانیم. یعنی این شکلی نیست که بگیم پس کمتر بدونیم که اون طرف گیر نیفتیم. دو تا سوال میپرسن اونجا، گیر میدازن ما رو. سوال اول اینه که چرا عمل نکردی؟ میگیم نمیدونستیم. میگن چرا نمیدونستی؟ گیر میکنیم. یعنی بازخواست این شکلی نیست که خب من نمیدونستم. میگن خب چرا نمیدونستی؟ دلیل موجه برای ندانستن اگر داشته باشی در میری، که معمولا ماها دلیل موجهی دیگه تو این دور زمانه نمیتونیم داشته باشیم. یه نکته دیگه ای از اون قصه میخوام امشب عرض بکنم و اون اینه که خب حضرت آدم چی کار کرد اونجا؟ هیچ. خداوند بهش یه چیزایی رو یاد داد، او رو به این مقامی رسوند. آه این که نمیشه، اتفاقا میشه. تنها چیزی که ما تو دنیا باید بفهمیم اتفاقا همینه که بابا اصلا خدا میگه به شما چه ربطی داره که هی برای خود برنامه ریزی میکنی به کجا برسی به کجا نرسی. شما بسپر به من. همین قصه اول خلقت رو خدا داره برای ما میگه که بابا شما متوجه باش که همه کار منم. مگه نمیگی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن؟ اول و آخر اینجا کی بود؟ خدا بود. اصلا حضرت آدم چی کاره بود؟ یه چیزایی بهش یاد داد، بعد به ملائکه هم کرد سجده کنین، اینا دیدن که نه این خیلی میفهمه، ولایتشو پذیرفتن، سجده کردن. به هر مقامی که میخواست حضرت آدم همونجا رسید. چی کار کرده بود؟ هیچی. خدا رسوند. خدا چرا اصلا این شکلی برای ما داری قصه میگی؟ میگه بابا حواست باشه، تو دنیام همینه، گیره. اصلی اینه که ما هی داریم تز میدیم، هی داریم ایده میدیم برای خودمون، برای زندگیمون، برای موضوعات مختلف. تدبیر کردن اشکالی نداره، عیبی نداره آدم فکر کنه، تدبیر کنه، کلا به کلا بکنه که چی کار بکنم توی زندگیش. ولی همه جا باید این تکیه باشه که خدا ببین تو به ما گفتی حالا یه فکری بکن، باشه ما هم داریم فکری میکنیم، حالا بیا توی این مسیر. ما اومدیم وسط راه، اگه خدا بهت گفت برگرد برو توی مسیر دیگه، میریم وسط راه. یه دفعه خدا گفت از اون شاخه بپر توی این شاخه، بازم حرفی نداریم. تو همه کاره ای، من هیچ کارم. اگر اینو کسی متوجه بشود خیلی موضوعات حل میشه، خیلی دعوای زن و شوی حل میشه خود به خود. آقا من دیگه تحقیقاتمو کردم، اشتباه یا غلط یا هر چی، بالاخره تشخیصم این بود که مثلا باید با فلانی ازدواج کنم، ولی ازدواج کردم دیگه. خب بقیهش چی؟ نه ایشون خیلی به درد ما نمیخوره. ببین بالاخره شما تو دنیا باید یه استکاکی با یه کسی داشته باشی، اونجا نه از این رد بشی با یکی دیگه استکاک پیدا میکن، از اون یکی رد بشی با یکی دیگه، اینو عوض بکنی یه چیز دیگه میشه، اونو عوض بکنی یه خیلی اتفاق داره میفته. واسه این جریان توی زندگی ما باید باشه. زنت خوب باشه، همکارت بده، همکارت خوب باشه، نمیدونم رفیق جونجونیت اذیتت میکنه، اون نمیدونم چی باشه بچت اذیت میکنه، اون یکی نباشه یه اتفاق دیگه میفته، بی پول میشی، اون نباشه مریض میشی، مریض نشی نمیدونم چکت برگشت، ما بالاخره یه اتفاق باید بیفته دیگه. خدا میگه تو همه این قصه ها و چالش ها قصه حضرت آدم رو یادت بیار. اونجا این بابا هیچ کار نکرد، من بودم، الانم منم. حالا تو رو مبتلا کردم یه سری چیزا، ابزارها، فکرها، تدبیرها، نمیدونم این آدم اون آدم، ولی اول آخر منم. من مبتلات کردم که ببینم چجوریه، تو دل میبندی، تکیه میکنی، هی منم منم میکنی، یا نه میسپوری کارو. خیلی از موضوعات با این نگاه حل میشه و خیلی انسان امیدوار میشه به زندگی. خدا خودش حل میکنه، خدا خودش منو انداخته در این چالش، خودش هم جمعش میکنه. قصه حضرت یونس رو هم خداوند یه بار تو قرآن اونجا وذنونه اذله و مغازبن فزنه اللن نقدر علی رو بیان کرده. دیگه بدتر از این که امکان نداره، یعنی ما دیگه ناامیدتر از جناب یونس تو عالم نباید داشته باشیم، به خاطر اینکه دیگه شکم ماهی غیر ممکنه از اونجا نجات پیدا کنه، وسط مثلا دریا و اقیانوس. قرآن میفرماید هم شب بود تاریک بود، هم دل دریا بود تاریک بود، هم شکم ماهی بود تاریک بود، دیگه تمام کار دیگه، اصلا هیچ روزنه امیدی نیست. ما تو چالش های زندگیمون بالاخره همیشه امید داریم که مثلا روزنه چیه، خیلی کانال های نور هست که میدونیم قاعدتا میشود مشکل ما حل بشود، چون ما معمولا فکر میکنیم مثلا خدا باید از یه جایی که من فکر میکنم منو کمک بکنه، بعد فکر میکنم میگم که خب فلان راه و فلان راه و فلان راه هست، بعد شروع میکنم به خدا یاد دادن که خدایا پس از این کانال منو کمک کن، از اون کانال منو کمک کن، خدا میگه جمع کن، من خودم میدونم من حیث لا یحتسب کمکت بود. از جایی که فکرشو نمی کنی. ولی دیگه حضرت یونس به حسب ظاهر دیگه هیچ آدمی انقدر ناامید نمیتونه باشه، ذره ای روزنه امید نیست، تمامه. اما تکیه رو ببین، اونجا شروع کرده با خدا مناجات کرده، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، شروع کرد با خدا اینجوری رفت زدن. هیچ تکیه گاهی غیر از تو نیست، یعنی همین جام تو میتونی کمک کنی، لا اله الا انت سبحانك، تو منزهی، منزهی یعنی که از هر ناتوانی منزهی، تو خیلی راحت میتونی منو از این وضعیت بیرون بیاری، تو منزهی از این که نتونی تو اینجا کاری بکنی. گاهی ما فکر میکنم مثلا خدا دیگه کار از دستش در رفته. انی کنت من الظالمین، من خودم به خودم ظلم کردم، تو هنوز کار دستته، هنوزم داری مدیریت میکنی. ما گاهی تو همین قضایای غزه و نمیدونم اسرائیل و اینها باید بچه های خودمون رو جمع کنیم. مثلا میگیم آقا دیگه اسرائیل اسرائیل سابق نمیشه، چه ولوله ای تو عالم افتاده، ببین بوی ظهور میاد، مردم دارن سلام یا مهدی میگن، عشق میریزن، نمیدونه امام زمان کیه تو این فضا اصلا، ببین خدایا مگه میشه تو لندن، توی پاریس، توی نمیدونم نیویورک جلوی کاخ سفید عکس آقا رو بزن؟ پارسال این موقع اگه مثلا به یک کسی، وسط اختشاشات بودیم دیگه، به یک کسی میگفتی سال دیگه دنیا بر علیه اسرائیل، احتمالا ما رو به یک مرکز درمانی روانی مثلا معرفی میکردن. این همه نشانه های امید رو میگه، میگه چه فایده، این همه زن بچه دارن میمیرن، اونجا رو که گرفتن، اینجا که دارن میگیرن، این که نمیدونم فلان آتش بسشون هم که به درد عمهشون میخوره، اون که نمیدونم فلان. این شکلی ما نگاه بکنیم اگه کربلا بودیم احتمالا همه اعتقاداتمون از دست میدادیم، اگه کربلا بودیم، چون اونجا دیگه هیچی نبود. آه این همه میگفتن انتنصر الله ینصر کم، اینا که رفتن امام حسین تیکه تیکه کردن، زن بچهش هم بردن. اونجا که مثل الان نبوده که ببینیم قشنگ که آقا از زینب داره قوقا میکنه، مثلا 40 منزل برق رو برگردونده، بعدن تاریخ نشون داده که این اتفاق افتاده دیگه. حالا ما اگه اون زمان بودیم احتمالا میگفتیم که هی گفتن توکل به خدا، خدا بزرگ است، خدا بزرگ است، کو، احتمالا ما همه چی از دست میدادیم اونجا. یکی باید بچه ما رو جمع کنه الان. یا مثلا اگر مدینه بودیم که دیگه بدتر، تو قضایای بعد از شهادت پیامبر، خب اوضاع یه جوری که آه یا رسول الله این همه بشارت تو دادی به ما، قرآن این همه بشارت داده، بعد دو روز سه روز بعد از پیامبر یه دفعه میریزن در و آتیش میزنن و بچه به شهادت میرسه، حضرت زهرا مجروح میشه، امیرالمومنین میبندن میبرن، خدا چی شد پس؟ این همه بشارت دادی چی شد پس؟ الان که ما خیلی خوب میتونیم ببینیم، تازه الان که ما اول انقلاب نگاه بکن، کل دنیا جمع شدن عراق رو تجهیز کردن ما رو بزنه، نتیجه صدام که به درک رفت، عراق مال ما شد، نفوذ ایران تو عراق بیش از همیشه است و شیعه قدرت گرفت، بعد گفتن اسد باید برود، کل دنیا جمع شدن داعش رو تجهیز کردن که اسد رو بزنن بیرون بکنن، ایران گفت خیر، نتیجه تازه تو همه اینام هدف ایران بود دیگه، یعنی همه میدونستن که سوریه بهانه است، قراره که ایران یه دفعه دیدی که چه اتفاقی افتاد، او که موند پای ایران توی سوریه باز شد، یعنی ما رسیدیم به پشت مرز اسرائیل. اون طرف توی سالی سر قصه سعد حریری و اینها اختلاف انداختن بین حزب الله لبنان و دولت مرکزی و اینها، خیلی دعواهای سنگین، و که چی؟ که حزب الله لبنان ضعیف بشه. نتیجه اون بابا که کنار رفت، حزب الله لبنان الان یه جوری قوی شده که خودش همینجوری وارد جنگ شده، داره اسرائیل رو میزنه، دولت مرکزی اصلا کاری به کارش نداره. یعنی عملا بازم ایران تثبیت شد، یعنی ما عراق، سوریه، لبنان اومدیم پشت مرز اسرائیل. یمن رو گفتن بزنیم یه جورایی، چرا؟ چون بازم میخواستن ایران رو تضعیف بکنن، دیدن خب زورشون بهش که نمیرسه، اینا که تو بیابونن، اونجا رو زدن، باز دوباره ایران کمک کرد، اعلامم کرد که من دارم کمک میکنم، کمک مستقیم این شکلی نه، آموزش داد، ماهیگیری بهشون یاد داد. الان اونجا که هیچ کاری نتونستن بکنن، الان شمال یمن موشک داره میزنه بالای 1500 کیلومتر. یعنی اصلا اینا نمیدونن چجوری میشه که یمنی ها چجوری به این تکنولوژی رسیدن که از اونجا داره میزنه عربستان رو، داره میزنه چی، اسرائیل رو داره میزنه، جنوب اسرائیل رو از شمال یمن داره میزنه، بالای 1500 کیلومتر داره میزنه، نقطه ای هم داره میزنه، تنگه باب المندب هم بسته، یه هر کی رد بشه من میگیرم. یعنی این ور مال ایران، یعنی هر جا رو اومدن به هوای تضعیف ایران بزنن مال ایران شد. یمن الان ایران، سوریه، لبنان، عراق، ما همجوری زمینی رفتیم قشنگ رسیدیم به اسرائیل. قصد دارم که ایران بگه مثلا کاری ندارم که بخوام مستقیم کمک کنم، سالها آموزش دادم، سالها بهشون یاد دادم، خودشون میدونن جنگشون هم بلند مدته، برنامه ریزشون اینجور نیستش که قافل گیر شده باشن، یه عملیات مثلا هیجانی انجام داده باشن و بعد هی دارن میخورن، نه. تازه خیلی از این مردم توی تونل های حماس و اینها اونجا رفتن، خیلی از این آدم هایی که بیرون هستن نخواستن برن توی اون پناهگاه هایی که، یعنی اینا برنامه ریزی بلند مدت داشتن. طرف گفته من میخوام با خانوادم وایسم اینجا و با خون خودم دفاع بکنم. اونجا هم که الان این شکلی، اوکراین رو گفتن آقا ایران، ایران نمیدونم فلان، هر جا هی اسم ایران رو بردن، ایران گفت با مثلا کار ندارم به کار شما، هی گفتن ایران ایران فلان. الان اوکراین هم بازم دامنه نفوذ ایران، الان هم که کل دنیا یه دفعه میبینی که عکس حضرت آقا رو زدن رو دیوار کاخ سفید، اونجا دارن شعار میدن. خب این صحنه رو نمیبینیم که، یعنی هیچ امیدی نمیتونیم داشته باشیم ما، خدا داره کار جلو میبره، چه فایده؟ یه عده دارن اونجا میمیرن، نمیمیرن داداش، شهید میشن، شهیدم میشن، یعنی که او که به فوز عظیم داره نائل میشه، هیچ، خدا جبهش داره تقویت میشه. ما این همه نشانه امید داریم. ما این شکلی اگه میخواستیم نگاه بکنیم، اگه کربلا بودیم، احتمالاً بعد کربلا بسیاری از اعتقاداتمون دست میرفت، یا بعد از رحلت پیامبر این اتفاقات بر ما میفتاد. خدا داره مثال میزنه، میگه ببین حضرت یونس تو دل ماهی، تو دل دریا، امیدشو از دست نه، هیچ روزنه یا امیدی وجود نداره، ذره دیگه با حساب کتاب های ما جور در نمیاد که این آدم نجات پیدا کنه. اما اونجا میگه لا اله الا انت، همه چی دست توه، همه چی دست توه. مگه تا الان من زنده بودم به خاطر این بود که بیرون شکم ماهی بودم؟ علامه طباطبایی میرفتن روزه ها و اینا، گاهی بهشون گفتم شما علامه، نجوم، فلسفه، تفسیر قرآن، فقه، تو همه این علوم بابا هی پا میشین میریم مثل عوام تو روزه ها میشینی گریه میکنی. ایشون هم آذری بود، آذری هم اول فضلی و روزه‌ای بود حسابی، هر جا روزه پیدا میکرد میرفت، بعد میگفتش که خدا این حال عوامانه رو از ما نگیره. بعد پیر شده بود، اون زمان هم مثل الان نبود کوچه ها و اینها اینقدر برق و روشنایی، تام بابا شما میرید میخورید زمین یه موقع تو کوچه تاریکه فلان. اگر آیهشو درست بخونم، چون الان یادم اومد، قل من یکلأکم من الرحمن، یه همچین آیه ایه، حالا یه سرچی بکنید که چه کسی خدا شما رو حفظ میکنه غیر از خدای رحمان. ایشون گفته و آیه رو خونده بود، بعد گفته بود که مگه تا حالا نور خورشید منو نگه میداشت؟ من میرفتم هیئت، یا اصلا سوی چشمم بود که منو نگه میداشت، قوت زانون بود، خدا بود اون بالا، بقیش هم خداست. بعدم یه جایی آدم باید تن به تقدیر بده، تدبیراشو بکنه، حالا خدا خواسته اینجا ما یه ذر زمینم بخوریم دیگه. بعد داشتیم میرفتیم روزه، پامون گیر کرد خوردیم زمین، چه اتفاقی میفته؟ حالا یه نفرم پیدا شد، یه تیکه انداخ، من دلم سوخت. باشه، حالا این نبود یکی دیگه پیدا میشد تیکه ای مینداخت. این که از تدبیر من خارج بود دیگه، خدا خواسته که همچه اتفاقی بیفته دیگه. یه جایی هم من باید میجزیدم، ببین کیو جزونده بودم، خدا میخواست همینجا تصویه کنه به اون بر نرسه. آدم راحت میگذره با این نگاه، راحت زندگی میکنه. قصه یونس رو تو اون فضا اون وقت خداوند میفهمد که سبحانک انی کنت من الظالمین، من خودم ظلم کردم، تو منزهی، تو میتونی من رو نجات بدی. فنجیناه من الغم، میگه ما نجاتش دادیم، هیچ جا ننوشتن چه جوری، ولی خدا میگه من نجاتش دادم. الان همینه، تا جایی که وای میسی میگی من خودم درستش میکنم، هی فکر میکنی، هی تدبیر، ای ایده جدید، هی نمیدونم فلان، از اون مسیر میریم، 4-4-2ش میکنیم، 3-5-2ش میکنیم، 4-2-3-1ش میکنیم، به شرط این که تکیه داری به این کاری، فکری که داری میکنی زمین بخوری. اما اگه این تدبیرها رو داشتی، گفتی خدای ممنونم که اینو به ذهن من انداختی، تو بودی من نبودم، قلبم هم همین رو بگه و بگم که خب تو عملم پس خودت کمک کن، خودت جلو ببر، نتیجه و اثرش هم با خودت، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، هرچی از توی. منم دیگه گفته بودی دست و پایی بزن، ما هم زدیم دیگه. ای اینجوری بود بدونیم که ما تو راه داریم حرکت میکنیم، تو مسیری. گاهی باید تغییرات رو بپذیریم، خدا خواسته یه جایی تغییری اتفاق بیفته تو زندگی من، ایرادش چیه و و و هزار جور حرف اینجا از دل این بحث در میاد. آنچه که مهمه اینه که اونجا خدا بود، اسماء رو یاد داد، خدا بود، عالم رو، آدم رو بالا برد. اینجا هم خدا میگه من اون قصه رو برات بی خود نگفتم، دیدی همه کار من بودم، آدم چی کار کرد؟ هیچ. الانم خودت رو بسپر به من، رها کن خودت رو در آغوش خدا، من خودم درست میکنم، چی کار داری؟ امتحانات سخت هم گاهی پیش میاد. یه دفعه امیرالمؤمنین با همه عظمت خیبر شکسته، مرحب کشته، عمرو بن عبدود کشته، گردن کشان رو گردن زده، همه جا علی بوده. یه دفعه یه جا بهش خدا میگه که خب حالا باید من ببینم که تو واقعا میستی پای من یا نه، من میخوام اسلام رو این شکلی جلو ببرم، تو باید بایستی و جسارت به فاطمه بشه، هستی یا نه؟ چشم صبر میکنم. به سید الشهدا میگن خب شما باید زیر سم اسب بری، اما اینا مهم نیست، زینت دونش نبی، اینا مهم نیست که شما چجوری به شهاده، مهم اینه که بعدش زینبت رو به اسارت میبرن، هستی هستی یا نه؟ هستم. زینب هم میارم. زینب کبرا سلام الله علیها خودش. این زینب، زینب قبل از کربلا و بعد از کربلا رفتار عجیب و غریبی داره. قبلش تا ابی عبدالله میگه ما داریم به سمت مرگ میریم از حال میره. چند مرحله تو مسیر زینب کبرا تا میشنوه خبر بوی شهادت که میاد حضرت زینب میفته. اما روز عاشورا زینب بالا سر علی اکبر هست، بالا سر قاسم هست، بالا سر دونه دونه شهاد. هر جای سختی ابی عبدالله، علی اصغر رو خودش میده دست ابی عبدالله، کار رباب نیست. زینبه. بعدم تهش میاد تو گودی قتلگاه. اللهم تقبل منا هذا القربان. خطبه میخونه، اشک همه هم در میاره، ولی خودش محکم وایساده. خدا این کم رو از زینب قبول کن. کسی اگه متوجه بشه، ما اگه بچه‌مون مریض بشه نمازامون قاطی پاتی میشه، رکعت ها قاطی میکنیم، نمیدونم کار و بارمون به هم میریزه، او چی شده بچه‌م تب کرده مثلا، این عفونت الان یه جوری شده مجبور شدم ببرم بخوابونش بیمارستان، گفتن یه شب بمونه فردا صبح بیاد، هیچی. ایستاده بود گفت بچه ها امام سجاد فرموده فرار کنید، همه داشتن فرار میکردن، یه راه باز بود، یه دفعه دید سراب نیزه داره میاد تو.